أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از بیان اسماء و صفات خدای سبحان و اینکه اسماء ذات و اسماء صفات و اسماء افعال درجات اسمن و اینکه ائمه سبعه عبارتند حیات و علم و قدرت و اراده، سمع و بصر و کلام، و در بین اینها بعد از حیات علم اشرف است، و اینکه علم دو قسم است، علم ذات به ذات و علم ذات به ما ادا، و اینکه علم ذات به ما ادا همون علم ذات به ذات است. این چه نیست که خدای سبحان با یک امری به ذات خود عالم باشد، با امر دیگر به ما ادا عالم باشد. اونگاه پرداختن به سخن بعضی از حکما که فرمودن علم ذات به ذات عین ذات است، ولی علم خدای سبحان به ما ادا عین عقل اول است. منشأ این قول هم همان تفسیر ناصوابی است که در مسئله علم دارند. میگوین علم ذات به ذات حضوری است، ولی علم ذات به غیر حصولی. چون علم ذات به ذات حضوری است و علم ذات به غیر حصولی است، در حصول انفعال و حلول مطرح است. دیگر ممکن نیست که واجب تعالی به ما ادا علم داشته باشد و این علم هم عین ذات باشد، چون علم به غیر علم حصولی است و در علم حصولی انفعال و حلول مطرح است و هرگز نمیتواند عین ذات باشد، لذا باید خارج از ذات باشد. قیصری میفرمان به این که شما چون علم را درست تبیین نکردید. علم عبارت از حضور به شهود است. نه علم دو قسم داشته باشد، یک قسم حضور یک قسم حلول. حلولی در کار نیست. علم شهود است، هم ذات برای خود ذات مشهود است، هم جمیع ما ادا برای خود ذات مشهودن. وقتی در علم حلول و انفعال و امثال ذالک نبود، پس اون محضوری هم که شما را وادار کرده است که علم ذات به ما ادا را عین عقل اول بدانید، اون در بین نیست. چون محضوری در بین نیست، پس واجب تعالی هم به ذات خود عالم است، هم به ما ادا عالم است، علمی که عین ذات است. و این رو توضیح میدن، میفرمان به این که شما یک برداشت در مسئله اصل هستی شناسی دارید، یک برداشت در باره علم، و این هر دو برداشت ناصواب است. اصل هستی را شما حقایق متباینه می دانید و علم را هم به حضور و حلول تقسیم کرده اید، به حضور و حصول تقسیم کرده اید. اولا اصل هستی این چنین نیست که حقایق متباینه باشد که یه بیگانگی در عالم باشد، بلکه هیچ فرقی نیست مگر ظهور و ظاهر و مظهر. پس اصل هستی بینونتی در او راه ندارد. درباره مطلب دوم که علم را حلول دانستید، اون هم ناصواب است. پس هستی یک حقیقت است، در مظاهر گوناگون ظهور میکنند، بیگانی در کار نیست. و علم هم جز شهود چیز دیگر نیست، سخن از انفعال و حلول نخواهد بود. یک حقیقت است که گاهی به صورت محل ظهور میکند، گاهی به صورت حال ظهور میکند. این بیان را قبلا هم داشتن که شیء واحد است که یظهر به صورت المحل تارتن و به صورت الحال اخرام، که ما خیال میکنیم یکی در دیگری حلول کرده، وگرنه حلولی در کار نیست. فتحصل ان الحق سبحانه و تعالی یعلم ذاته بذاته و یعلم غیره بذاته، که هر دو علم عین ذات است. جزئیات چطوری
توجیه این حل توجیهش روشن نشد؟ این یک حقیقت گاهی صورت حال گاهی صورت محل ظاهر میشه،
این رو در همون بحث قبل، یعنی در همون فصل قبل فرمودن به این که چون یک حقیقت است و جامع جمیع اشیاء است، همه را در مراتب خود داراست، که بازگشتش به بسیط الحقیقه بود. یعنی در همون صفحه 7 برهان مسئله را هم اقامه کردن تقریبا، با اینکه اون فصل جای برهان نبود. صفحه 7 ستون سمت چپ اواسط صفحه فرمودن و هو یدرکو حقایق الاشیاء بما یدرکو حقیقت ذاتهی، یعنی به همون نورانیتی که خود را میداند اشیاء را میداند. لا به امر آخر کل عقل الاول که تالیس ملتی میگوید و غیره. چرا؟ لأن تلک الحقائق ایزن عین ذاتهی حقیقتن و این کانت غیرها تعینن، چون فرق بین اشیاء ممکنه با اون ذات فرد اطلاع و تقید است. مطلق مقید را دارد و اضافه. فرق بین ثابت و متغیر در نحوه تعین است. فرق بین کلی و جزئی، چه کلی و جزئی مفهومی چه کلی و جزئی سعی، به اطلاع و تقید است. اون کلی را به نحوه عتم و اطلاق داراست، پس همه جزئیات را خواهد دارا بود. این میشه برگرده بسیط الحقیقت کل شاد.
جزئیه وقتی حلول لازم دارد که ما این را انفعالی بگیریم، اما اگر علم به صور فعلی باشد اونجا حلول لازم نمیاد.
بله، اصلا اونها علم را صورت مرتسمه میدانستن.
بله.
اگر چون چه فعلی هم بدانیم، باز چون نسبت به این صور فعلی فاعل بالعنایه است، محظور باقی است. یعنی اگر بله ما هر جا بریم بالاخره باید حلول رو بپذیریم.
حلول در انفعال، در علم انفعال.
بله.
که ما صورت حاصلی منشه باشه انت.
بله، اما در علم فعلی که عالم قبل از معلوم باشد، چون حق سبحانه و تعالی را فاعل بالعنایه میدانند، پس در آفرینش اون صور علمی اون فاعل بالعنایه است. یعنی قبلا اینها را علم دارد. نقل کلام در اون علم سابق میکنیم. او هم اگه فعل او باشد، پس میرسه به علم ذات. پس باید برسه به علم ذات. این یه مسئله.
در مقام ذات این آقایان خودشون اصلا عائل به علم نیستن، چطورش این اشکالات و مشروع امثال داره میکنن؟
اون ذاتی که قائل نیستن،
ذات خدا دیگر.
بله.
اون ذات
دتا
ذات، یعنی ذات
خداوند تبارک و تعالی. بله، ذات خدای سبحانه و تعالی اون هویت مطلق گفتن نه در دسترس فهم حکیم است، نه در دسترس شهود عارف. لذا در عرفان از اون ذات به میون بحثی به میون نمیاد. یک مسئله باشد که موضوع مسئله هویت مطلقه و لابشت مقصه این باشد، او فوق بحث است و فوق شهود است. لذا خودشون فرمودن که خدای سبحان به ما رحم کرد، فرمود عمرتون تلف نکنید، اونجا جایی نیست که کسی بتواند راه پیدا کند. نه اونجا، نه مثل این که ما میگیم زیدون عالمون، همیشه این محمول به ما نشون میدهد که قد فکر ما کجاست. واقع اینطوره در همه قضایا ما برای اینکه ببینیم دسترسی به کجا داریم، خودمون شاید ندانیم که با کی داریم حرف میزنیم، به کجا دسترسی داریم، اما این محمول داره به ما نشون میده که قدتون نمیرسه. اگه ما گفتیم زیدون عالمون، مثلا گفتیم به ذاته عالمون و این صفت در نفس اوست، اتحاد آقل و معقول گفتیم، از این سخنان گفتیم، این محمول به ما نشون میده آقا شما در محدوده صفتی او داره سخن میگوید، دستتون به کند نرسیده. لذا ایشون در پایان اون بحث قبل از اینکه به تنبیه برسد، همون به این که خدای سبحان چون رؤوف بود به بندگانش رحم کرد، فرمود عمرتون هدر ندید، اونجا جای شما نیست. هیچ پیغمبری راه ندارد، هیچ امامی راه ندارد، فضلن از عارف، فضلن از حکیم. در پایان صفحه 7 فرمود بین که خدای سبحان چون رؤوف و رحیم بود به ما، فرمود بین که اونجا راه ندارید، خودتون هدر میدید. مثال از باب گرچه لیس کمثلی شیء، اما یک آیتی بالاخره میشود ذکر کرد. الان این کسانی که بساط پهن میکنن، حاشیه خیابان، یک چند تا دفتر و چند تا خودکار میفروشن، اینا میتوانن در حاشیه خیابان بساط پهن کنن، چیز میفروشن. اما اینا اگر خواستن در کنار اقیانوس آرام بساط پهن کنن، و حسن اون سرعت باد که هر ساعتی 200 کیلومتر است، از او به اون مجال نمیداد که بساط پهن کند، او به بساط همه رو غرق میکنن دیگه. این که در اینجا فرمود به اینکه خدای سبحان به ما فرمود بی خود خودتون رو در زحمت نندازید، عمرتون رو هدر ندید، اینجا نه پیغمبر راه دارد نه امام راه دارد، چه رسد به حکیم و عارف. فرمود که چون والله رؤوفٌ بالعباده نبه عباده تعظیما و رحمتا لئلا یوزی و اعمارهم فیما لا یمکن حصوله.
پس طریق اثبات و نفی هم راه نداره.
چرا؟ این که همین عجز است، العجز و اندرک المعرفت معرفتون، عالی ترین درک این است. در همون خطبه مبارک امام سجاد سلام الله علیه فرمود بین که عالی ترین درکی که فرشتگان دارن به خدای سبحان روی اینها سحر گذاشته است، این است که سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. راسخ در علم بودن یک انسانی که بفهمد که نمیفهمد. بنابراین اون مقام اصلا در عرفان صدر و ساقه عرفان مسئله ندارد که موضوعش هویت مطلقه باشد، محمولش چیزی که تای اون موضوع باشد که بشد همتا به کمال و اخلاص نفی و صفات هم. اونجا بحثی نیست. اما مادون او یعنی مقام اسماء و صفات، مقام تعین، مقام ظهورات، اونجا سخن است. در اون سخن انسان میگوید هو علیمون، یعنی یتعین به حقیقت العلم. چون مطلق است و همه حقایق را داراست، بنابراین چیزی در این حیطه غائب نیست، همه را به اتم انها دارد، علمی دارد که ثابت است و لایتغیر است، عالم از لا معلوم. لذا چیزی در خارج موجود بشود بر علم و افزوده نمی شود. از وجود به دیار عدم سفر کند، چیزی از علم او کم نمی شود و مانند آن
قدر مقام احدیت صور اشیا هستند. خب میگن اعیان ثابت در اینجا هستند، پس همون مشابه حرف مشای حرفی گفته میشه.
نه، اعیان ثابت نه تو احدیت هستند نه تو واحدیت، بعد از واحدیت هستند.
در مقام احدیت نیستند؟
در مقام احدیت همه اشیا هستند به نحو جمع الجمع، یعنی هم مصداقاً عین همان هم مفهوماً. نه مفهومن که وقتی اونجا گفته میشد مفهومن یعنی ادبیات و لغات بعدش به هم میخوره و مفهومن گفته میشود، چون مفهوم ها یه امور وجودی هن، مصادیق هم یه امور وجودی هن. این وجودات مفهومی با وجودات مصداقی همه و همه اونجا غرق، حقایق اشیا به نحو جمع الجمع حضور دارن نه به نحو جمع. از او پایین تر مقام واحدیت است که مصادیق این همان ولی مفهوم غیر همان، یعنی عقل اینقدر راه دارد که بفهمد مفهوم جدا هستند و مصادیق این همان. اون وقت این مفاهیمی که از اون مصادیق گرفته می شود مظاهر می تربند، تازه مظاهر می شود عیار ثابته و این تازه می شود فیض اقدس. هنوز چیزی از علم به این نیامد. از این مرحله اعیان ثابته به بعد جهان خارج راه دارد. بنابراین
در مقام احدیت هم پس علم و تعالی به عالم نمیتونیم بگیم عالم
چرا بزن. علم هست، قدرت هست، علم و قدرت این همان مصداقن، این همان مفهومن، چون جا برای کثرت نیست. در مقام واحدیت علم و قدرت این همان مصداقن، غیر همان مفهومن. و وقت بعد از اون مسئله اعیان ثابت مطرح است. این بیان بارکه است امین سلام الله علیه که فرمود لا یدرکو بعد الهمم ولا یناله قوس الفتن، یعنی این مقدار نه مقدور کسی است نه واجب است برای کسی، نه ته تکلیف است. در خطبه دیگر فرمود بین که لم یسلی الاغوله کنه معرفته و لم یحجبها ان واجب معرفته و لم یسلی الاغوله به تهدید صفته، هیچ عقلی را مطلع نکرد به اینکه از کنه صفات خدای سبحان مطلع بشوند. اما مقداری که لازم است حجابی نیاویخت، نفرمود محجوبید نمیتوانید. اون مقداری که شناختش واجب است میسور است، اون مقداری که شناختش میسور نیست واجب نیست. این که فرمود عقول را راه نداد، او با عقول کلیه سخن میگوید نه عقول جزئیه که پیش اونها وهم است. یعنی اصلا انبیا و اولیا اونجا راه ندارند. یعنی چه مقامی است این مرحله که تنزل کردن میرسد مقام علم. البته علم تعین است، تعینات است. به همین مناسبت حقش این بود که اینجا یک تنبیه دیگری باز کنند که مسئله نفس الامر مطرح است و امثال ذلک. نه کمال اخلاص اینا به احدیت میزنند مرحوم آخوند. نه اونجا چون آخر حضرت دارد درباره او سخن میگوید، درباره خدای سبحان. چیزی که درباره اون میشود حرف زد احدیت و سمادون، اون هویت مطلقه اصلا نمیشه درباره اون حرف زد. تمام خطبه توصیف وجود مبارک حضرت است. و اگر انسان بگوید او لا یدرکو بعد الهمم ولا یناله قوس الفتن، خب درباره اون داره سخن میگوید. اما همه از پایین ایستادن دارن میگن ما دسترسی به اون نداریم. العیذ عن درک الادراک ادراکم.
یا این کمال اخلاص هم جز همین عبارت هاست که مثلا لا یدرکوهو
یکی هم کمال اخلاص. بله کمال اخلاص هست و خلاصه به جای میرسد که دست حکیم معارف هر دو هم میبندد. اما هر دو خودشون رو کنار این خطبه مبارک می نشونن و خیال میکنن از این خطبه مبارک استفاده کردن. فرمود بینگه اگر شما یه قدر جلوتر رفتی داری اشاره میکنی و اگر اشاره کردی این شرک است نه اخلاص. خب حکیم هم که داره اشاره میکنه، عارف هم که داره اشاره میکنه، هر دو گرفتار اون شرک مرموزن. اینه که کمال الاخلاص نفی و صفات ان. بالاخره انسان داره اشاره میکنه میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین. اینه که خیلی ها از این عبادت ها استغفار میکنن. علی ای حال اومد اون روز معلوم میشود که توحید چه خبر است. این رو معمولا به اهدیت میدن، مرحوم آخوندن به اهدیت زدن، ایشنا به اهدیت زدن. این بحثی که الان مطرح میکنن این یه تنبیه جدایی میطلبد، نباید که ذیل تنبیهات قبل باشد. این بحث نفس الامر است که جداست، اصلا گسسته است از این باب، دلیلا و مدلولا از اون بابها گسسته است. سر این که نفس الامر در عرفان و فلسفه راه پیدا کرده است این است که بالاخره نیازهای علوم جزئیه را فلسفه و عرفان باید برطرف کند. یکی از علوم جزئیه منطق است. منطق یه ابزار کاری است که اینها باید این ابزار کار رو همیشه گردگیری کنن، قبار روبی کنن، زنگارش رو بزودایین، خلاصه ای رو صافش کنن که بتوانن با منطق بیندیشن و با منطق با مردم حرف بزنن. مادامی که استدلال است و انسان سفارتی دارد و رسالتی دارد، با منطق کار دارد، باید این ابزار رو صاف کند، تیز کند که با ابزار صاف با مردم سخن بگوید. بنابراین همیشه دست ترحم حکمت و عرفان بر بالا سر منطق هست، من که هر حرفی که مردم بخوان بیان کنند باید در کسوت منطق باشد. منطقم از پایین دست دراز کرده به حکمت میگوید به این که من از شما این چیزها رو میطلبم، وجودش ثابت کنید به من بدید. من تصور میخواهم، من تصدیق میخواهم، باید ثابت کنید تصور هست، تصدیق هست، قضیه هست، این هست هست را ثابت کنید، بعد به من بدید من دربارش بحث کنم. این کارا رو کردم. یعنی در حکمت آمدن گفتن که العلم موجودن، برهان اقامه کردن که علم موجود است. بعد آمدن گفتن علم دو قسم است، حصولی و حضوری. بعد گفتن علم حصولی دو قسمت، تصور و تصدیق. بعد به منطق دادن گفتن که این تصور و تصدیق سرمایه تو، در بارش بحث کن. این هم گرفت و دارت بحث میکنه. وقتی که در باره تصدیق بحث میکنه، مسئله قضیه مطرح است، صدق و کذب قضیه را طرح میکنه. بعد میگوید به این که قضیه اگه مطابق با واقع باشد صادق است، مخالف با واقع باشد کاذب است. انسان در قدم های اولی به همراه تفکر منطقی میرود، بعد سخن از قضایا شخصی که هست میفهمد، یه قدی بالاتر سخن از قضایا خارجی هست میفهمد، یه قدی بالاتر سخن از قضایا حقیقی است باز میفهمد، یه قدری عمیق‌تر وقتی سخن از قضایا ذهنی شد میماند. میگد به این که ملاک صدق و کذب به قضایا ذهنی چیست؟ چون شما اگر نقیض گفتید به صدق و کذب بست است، عکس نقیض گفتید به صدق و کذب بست است، قیاس گفتید به صدق و کذب بست است. همین که از مرز قضایا گذشتید و میخواد بگذرید تا آخر منطق، با صدق و کذب کار دارید. اگرم خواستید قیاس تشکیل بده که قسمت مهم بحث‌های منطقی مثل برهان است، با صدق و کذب کار دارید. این صدق و کذب در قضایا شخصی خیلی روشن است ولی در علوم معتبر نیست. ما معنای صدق و کذب زیدون قائمون رو میفهمیم، اما در علوم به قضایا شخصی اعتمادی نیست. اون صدق و کذبی که مورد اعتماد است ما خوب درک نمی کنیم. ما مثلا تا حدودی درک می کنیم منات صدق و کذب به قضایای خارجیه و قضایای حقیقی را، اما بسیاری از قضایا که مقدمات برهان را تشکیل می دن همون قضایای ذهنیه است، کلیات ذهنیه است، قضایایی است که اصلا مستحق خارجی ندارد. معیار صدق و کذب به قضایای ذهنیه چیست؟ فورا می گن نفس الامر است. نفس الامر چیست؟ کما فی محله عند اهله. اینجا منطق است که دست به حکمت دراز میکند، میگه شما نفس الامر را ثابت بکن که من با یک خاطر جمع بگویم به اینکه نفس الامری هست و قضایای ذهنی صدق و کذبشون با مطابقه و عدم مطابقه با نفس الامر است. گرچه در منطق گفته میشود که قضایای ذهنی صدق و کذبشون به نفس الامر است، اما نفس الامر ما هو اولا و حل هو ثانیا، این بحث فلسفی است، بحث منطقی نیست. فلسفه باید ثابت کند نفس الامر چیست و هست. اون که باید ثابت کند هست، فلسفه است. لذا مسئله معیار صدق و کذب قضایا یه مقدارش تو منطق مطرح است، یه مقدارش تو فلسفه. در فلسفه وقتی که قضایای نفس الامریه را تبیین میکنند که همون قضایای ذهنی خواهد بود، میگویند به این که موضوعات و محمولات در قضایای ذهنی اینا در خارج نیستن، مثلا الجنسو کذا، الفصلو کذا، النوعو کذا، قضایای جنس، یا نقیض سالبه کلیه سالبه جزئی است. اینا اصولا قضایا هستند و قضایا هستند در خارج نیستند تا اینکه انسان صدق و کذب شو با خارج بزند. عکس موجبه کلیه موجبه جزئی است، عکس سالبه کلیه که نفسی هست، اینا قضایا ذهنی است و این قضایا ذهنی صدق و کذبش به این نیست که مطابق با خارج باشه، چون در خارج وجود نداره. این یک. و صدق و کذبش به این نیست که در ذهن باشد، چون هر کسی در ذهنش جوری است تصور میکنه. اون که بد فهمیدم قضایا در ذهن او طوری ترسیم شد، اون که خوب فهمیدم قضایا در ذهن او طوری ترسیم شد. موجودم که یا خارجی است یا ذهنی، اینها گرچه در خارج نیستن در ذهن هستن. وقتی این در ذهنن اینا نمیتوانن هم مطابق باشن هم مطابق. الان ما دو تا منطقی داریم که دو جور مسئله قضایا و عکس قضایا و عکس نقیض رو تبیین میکنن. یکی میگوید نقیض، عکس نقیض به اصطلاح قدما آن است، یکی میگوید عکس نقیض به اصطلاح متأخرین این است. خب این گونه از قضایا کلی منطقی کدامش راست است کدامش دروغ، این معیار میخواد. یه وقت هست که در مقام اثباتی ما چیور بفهمیم، این یا بیان است یا مبین، اون راش روشن است، یا اولیش یا به اولی ختم می شود. اما الان بحث در مقام ثبوت است که اصلا این صدق و کذب دارد یا ندارد. اگر صدق و کذب داشت، نوبت می رسد که ما از کجا بفهمیم این صادق است یا کاذب، و بعد به ما راه نشون می دن. اگر محمول برای موضوع بیان و ثبوت بود صادق است، و اگر مبین بود به بیان رسید با صادق است. این مقام اثبات است. اما بحث در این است که اصلا این قضایای ذهنیه صادق و کاذب هستن یا نه، صدق و کذب دارن یا ندارن. سخن از دارند است، نه سخن از اینکه چگونه تشخیص بدیم. آیا قضایای ذهنیه صدق و کذب دارن یا ندارن؟ شما که مدعی هستید هر موجبه کلیه به موجبه جزئیه عکس می شود، اگر یه موجبه کلیه صادق شد یقیناً در عکس مستویش موجب جزئی صادق است. این یه بحث منطقی است، یه قضیه ذهنی هم هست. این اصلا صدق و کذب دارد یا ندارد؟ اگر چیزی صدق و کذب نداشت که پایه فکر استدلالی نخواهد بود. صدق و کذب این قضایا هم نه به ذهن است، چون هر کسی در ذهنش جوری تصویر میکند، نه به خارج است، اینا مطابق خارجی ندارند. و اگر چیزی صدق و کذب نداشت پایه علمی ندارد. بحث در این است که اصلا اینا صدق و کذب دارن یا نه، نه بحث در این است که ما چگونه تشخیص بدهیم که این قضیه صادق است یا نه. راه تشخیص رو به ما آموختن که اگر بدیهی بود که روشن است، اگر نه باید به بدیهی ختم شود. این سرمایه تشخیص ماست، اینجا میدونیم. اما اصلا این صدق و کذب دارد یا ندارد؟ اینجا آمدن در برابر ذهن و خارج شیء ثالثی ترسیم کردن به نام نفس الامر، گفتن به این که معیار صدق قضایای ذهنیه نفس الامر است. قضایای شخصی معیارش خارج است، قضایای خارجی معیارش خارج است، قضایای حقیقی معیارش خارج است، چون بالاخره افراد خارجی مطرحند یا محقق یا مقدر، ولی معیار صدق و کذب قضایای ذهنیه نفس الامر. خب حالا نفس الامر چیست؟ نفس الامر غیر از خارج است، نفس الامر غیر از ذهن است. این است که فلسفه عهده‌دار این معناست که نفس الامر را ثابت کند که نفس الامر هست. قبل از اینکه ثابت کنند که نفس الامر هست، باید بیان کنند که نفس الامر چیست تا در هستیش بحث کنند. مطلب ما قبل از مطلب حل خواهد بود. بعضی نفس الامر را تفسیر کردن، گفتن که به حد ذات شیء نفس الامر هد. نفس الامر یعنی این شیفی نفسه، یعنی با قطع نظر از خارج، با قطع نظر از ذهن، با قطع نظر از فرض فارض، این شیفی نفسهی اما کذا و اما کذا. این شی اگر جزی اعتبارات بود به اعتبار و فرض فارض بست است که از بحث حقیقی ما بیرون است، ولی چون جزی اعتباریات نیست، چون جزی حقایق است، با قطع نظر از فرض فارض و ذهن ذاهن یک حسابی دارد در موطن خود، یا مرتبه ماهیت است، یا مرتبه خارج است، یا مرتبه ذهن است، یا مرتبه کذا، یا مرتبه کذا. این شی فی نفسهی با قطع نظر از فرض فارض یک حکمی دارد، یک هستی دارد. اینو میگن نفس الامر. این معنی نفس الامر است و این هم موجود هست. و راه اثبات این که این قضیه مطابق با نفس الامر است یا مطابق با نفس الامر نیست، همون راه کلی شناخت است که یا شی بیان است یا مبین، یا اولی است یا به اولی ختم می شود. ما میگوییم مثلا الف باست، نقیض موجبه کلیه سالب جزئی است. این قضیه است، این ذهنی است. این فی نفسه با قطع نظر از فرض فارض یه واقعیتی دارد. این میشه نفس الامر. یا نقیض موجبه کلیه موجبه جزئیه هست یا نیست، بالاخره یک نفس الامری دارد. کسی ادعا میکند که نقیض موجبه کلیه موجبه جزئیه است، ما برای اثبات این مدعا به همون معیار کلی شناخت متمسک میشویم که شعر که خواستیم بشناسیم یا اولی است که میشود بیان الرشد، یا اولی نیست باید به اولی برسد میشود مبین. این راه کلی شناخت است.
مبین خودش آیا نفس الامر داره دارد؟
بله
مبین.
اون بالاخره باید به اولی ختم میشود. اون قضیه یا خارجی است یا ذهنی است یا نفس الامری، مثل همین است.
برهان
به ما انه، برهان از جای حکایت نمی کند که چون مجموع دو قضیه وجود ندارن که
ندارد.
نه برهان به ما انه، برهان از چیزی حکایت نمی کند. نتیجه قضیه ثالثه است. اگر نفس الامریه باشد نفس الامر دارد، اگر ذهنیه باشد یا خارجیه باشد
نفس الامر داشته باشد دیگه.
بله اگر نفس الامریه باشد، اگر قضیه خارجیه در آمد
نفس الامر چه از کجا
بفهمیم؟ او را هم بیا اولی شما مبین.
نه مبین اگر شد اولی که
باید به اولی میرسد دیگه، همه شناختمون اینه.
نتیجه که اولی نمیتونه باشه.
چرا دیگه ما اگر نرسیم
اولی باشه اما نتیجه علایی تغییر مبین است.
نتیجه همیشه مبین است، به اولی میرسد دیگه، به اجتماع نقیزه میرسد.
یعنی ما صغرای بدیهی داریم، کبرای بدیهی داریم، یه نتیجه میگیریم وقت ما بفهمیم که این نتیجه نفس الامر دارد یا ندارد، احتیاج به یک صغرا و کبرای بدیهی
نه.
نه
نه نه، چون همون طوری که ماده بدیهی و اولی است، هیئت هم بدیهی و اولی است. چون ما یه ماده بدیهی داریم که اون صغرا و کبراست، یک هیئت بدیهی داریم که هیئت این قالب شکل اول است، این قالب قالبی نیست اشتباه بکنه. یه هیئت اولی، یه ماده اولی دیگه، نتیجه می شود بدی مبین دیگه، دیگه حالت منتظری نیست. بنابراین تا اینجا آمدن گفتن به این که اون نفس الامر عبارت از شی فی نفسه هست و هر چیز هم فی نفسه یه حکمی دارد، پس هم ماهوش همین شد هم حلو. این راه کسانی که نظیر مرحوم سبزواری و امثال سبزواری تهی کردن که اون به حد ذات شی نفس الامره هست، و قیصری هم در پایان این بحث به این تفسیر نفس الامر اشاره کرد.
این بدیهی
یعنی باید تنبه حل می شود بالاخره، اما فلون قضیه، بله فلون قضیه مطابق با نفس الامر است، برهان می خواهد. اما نفس الامر بله بله، یعنی باید تنبه حل می شود. این مالی
جسم ظاهر
به جوی لمحه نفسو، بله الامرو فی نفسهی کذا، با قطع نظر از فرض فارض این است.
نفس الامر جدا نیست که مطابقت داشته باشه، حتی
نه
قاعدتاً باید مطابقی باشه.
نه اونطوری که من فهمیدم در ذهن من هست، یا مطابق با همین هست فی نفسه یا نه. مثلا این محمود با این موضوع یا ربط ذاتی دارد فی نفسه یا نه. اگر من درست فهمیدم این قضیه میشه صادق، گرچه این قضیه جز در ذهن در جای دیگر وجود ندارد، اصلا موتنش ذهن است. یه وقت است درست این محمول ها با موضوع ارتباط پیدا کرد در ذهن، یه وقتی نادرست. همه موضوع ها در ذهن است، همه محمول ها در ذهن است، اما این دوخت و دوز موضوعات و محمولات گاهی درست است گاهی نادرست. مثلا همه قضایا در ذهن است، موجبه کلیه، موجبه جزئیه، سالبه کلیه، سالبه جزئیه، عکس، عکس مستوی، عکس نقیض، همه اینها در ذهن است، هیچ کدوم در خارج نیست. اما این که میگوییم نقیض موجبه کلیه سالبه جزئیه است، همون ربطی که واقعا اینها با هم داشتن ما همون جور فهمیدیم، این قضیه میشه صادق. دیگری که میگوید نقیض موجبه کلیه در ذهن، چون موجود مجردی هستند، بالاخره اگر مفهومن به تبع ماهیت و اگر ماهیتم به تبع وجود کلی در عالم موجوده. بله. نه بالاخره ذهن که نمی سازد، ذهن به اون می رسد چون مجردن.
بله. یعنی اسم ظاهر موضوع ادم.
بله.
نفس رو.
بله.
اگه این باشه این واقعا تطابق نیست. بگی مطابقت با
نفس. یه وقت است که من درست به این رسیدم بین فهم من با اون ربطی که بین متو. چرا؟ چون این ذهن دو جور است. یه وقت است که همه این موضوعات و محمولات همه در ذهن هست، اصلا موتنشون ذهن است، وعایشون ذهن هست، جز در ذهن در جادیگه وجود ندار، این یک مطلب. و ربط اینها هم باز در ذهن است، در غیر ذهن است. دو مطلب منطق ذهن ها، اگه ذهن صاف و مستدل باشد این به این ربط ها درست میرسد، و اگر ناز درست باشد این ربط ها رو آمیخته میکند، مغالطه در روز جاده میکند. بله. یعنی این محمول با این موضوع فی نفسه ما با قطع نظر از فهم فهمنده و فرض فارض به هم ربط داره.
یعنی اگر ما گفتیم الکلی ما لا یمتنه فرد و صدقه علا کسیری،
بله بله
بله بله، یه قضیه صادقه است مطابقه با چیه؟
حالا این اگر قضیه باشد، این چون حد تام یا حد است یا رسم است، مثلا قضیه نماست مرکب تقییدی ناتمام است، اگر چنون چی ایرون ما قضیه گرفتیم گفتیم کلی این است، این طرفین قضیه و ربط در ذهن است. ذهن دو جوره، یه وقتی اون مخزونات خود را درست جمع‌بندی می‌کند مصیب است در فهم، یه وقت این مخزونات خود را نادرست جمع‌بندی می‌کند مخطئ است در فهم. همه این بله
ذهن اصابه به کجا کرده؟
اینا موضوعات و محمولات خود اینها و پیوند اینها در ذهن است. ذهن گاهی به درون خود آگاهی کامل دارد، گاهی ندارد. اینها موتنشون ذهن است، در غیر ذهن هم وجود ندارد. و اگر چون که انسان از این پا فراتر بنهد، بگوید به این که اصل هستی اعم است از هستی وجود و به تبعش ماهیت و به تبعش اعتباریات، اون وقت از ذهن بیرون میبرد. وقتی از ذهن بیرون برد، یک نحوه تطابق بین ذهن و خارج است که اون هم یه راه دیگر است که سیدان استاد رضوان الله طی کردن. خب این راهی که مرحوم سبزواری طی کردن که به حد ذات شی نفس الامر هود، این یک معنای نفس الامر است. دیگران آمدن گفتن نفس الامر عبارت از عقل اول است. قیصری می‌فرماد بین که اونها که نفس الامر را عقل اول قرار دادن، چون عارفن و با این مبانی آشنا هستن، حرفشون قابل پذیرش هست، برای اینکه عقل اول مظهر علم حق است و اسم علیم است، و این مظهر با ظاهر در عین حال که غیر همان عین همان، چون فرقشون به اطلاق و تقیید است. و اینجا هم اونچنان محظوری که در بحث اصلی علم بود نیست. حالا ما اگر نفس الامر را جدای از ذات دانستیم، اون همه محظوراتی که یاد شده است وارد نیست. اگر علم خدا به ما ادا را جدای از ذات دانستیم، این همه محظورات را در بر دارد. و مگه نفس الامر را جدا دانستیم، آنچنان محظوری ندارد. حالا برسیم به سراغ نفس، که او را هم فرمودن به این که نفس هم لوح محفوظ است، یه عده هم نفس کلی را که لوح محفوظ است نفس الامر را میدن. اون چه که خود قیصری بران است و قبول دارن این است که نفس الامر عبارت از همون علم الهی است، مقام علم ذات است، که جمعی اشیا کلی و جزئی، صغیر و کبیر، موجود و ماهیت، ذهن و خارج، همه و همه اونجا هستن رو اساس بسیط الحقیقت کل و اشیا و لیسه بشه این منها. چون همه این امور را در بر دارد، بنابراین هر چه که مطابق با او بود می شود حق، هرچه که مطابق با اون نبود میشود ناحق. راه این مقام اثبات است، دسترسی از راه بیان بودن دسترسی داریم. بحث در این نیست که ما چجور بفهمیم، بحث در اون است که اصلا هست یا نیست. راه این که هست یا نیست رو باید مشخص کرد، اما فرون قضیه واقعا مطابق با نفس الامر است یا نه، ما همونطوری که به اصلش دسترسی پیدا کردیم، اصل علیم رو اثبات کردیم، این که آیا علیم این را هم دارد میتوانیم اثبات بکنیم. بالاخره باید به اولی برسد. اگر اصل حق ثابت شده است یا به فکر یا به شهود، آیا این حقیقت در علم حق هستم قابل اثبات است یا به فکر یا به شهود. مقام اثبات را همون راه معرفت شناسی که شناخت کلی است باید طی کرد. اما عمده اینه که اصلا قضایای ذهنی مطابق دارن یا ندارن. اگر این ریشه را فلسفه ثابت نکند، منطق پایه ای ندارد. وقتی که پایه نداشت، ابزاری خوبی برای هیچ علمی نخواهد بود. لذا می فرمان به این که قضایای ذهنی مطابقش نفس الامر است، بعد خارجی هم مطابقش نفس الامر است، حقیقی هم مطابقش نفس الامر است، شخصی هم مطابقش نفس الامر است. او می تواند مطابق همه اینها باشد و اون علم الهی ذاتی حاوی همه حقایق است. البته اگر نبود مرحوم آخوند ملصدر رضوان الله و استنباط قانون بسیط الحقیقه از کرام و عرفا و به پا به پای اینها رفتن، هرگز اون بسیط الحقیقه را با این عبارتها ممکن نبود کسی استنباط کند. مرحوم آخوند در جلد 6 دارد به این که این چنین نیست که این حرفها تنها در کلمات حکما هم نباشد، بلکه در عرفای سابقین هم نبود. بعضی از حرفها رو تصریح میکند به این که عارفی نرسید که همچه حرفی بزند. خب اون نحوه عبادت کردن، اون هفت سفر پیاده رفتن و اون جور تراش کردن، این فیضار هم دارد. ولی اگر واقع نبود اون مسئله بسیط الحقیقه، اون تلاشی که مرحوم آخوند ملصدر کرده است و ایراد در آورد، هرگز استنباط این حرفها با این عبارتها هیچ ممکن نیست. بنابراین نفس الامر را مقام علم ذات حق تعالی میداند. بعد یه شبهه مطرح است و این است که نفس الامری که ما میطلبیم باید مطابق باشد و مطبوع، و شما اگر علم الهی را نفس الامر دانستید، علم تابع معلوم است. علم آن است که معلوم را نشون بدهد، نفس الامر آن است که مطبوع و مطاع باشد. پس علم نفس الامر نیست به اون شکل ثانی، زیرا علم تابع است، نفس الامر تابع نیست، پس علم نفس الامر نیست. ما یک مطبوع و متاعی می طلبیم که علوم من را بر او عرضه کنیم و با او بسنجیم، و اگر با او مطابق بود بشه صادق، وگر نبشه کاذب. پس او متاع و مطبوع است و او نفس الامر است که مطبوع است. و اگر شما نفس الامر را علم دارستید، علم تابع است، برای اینکه علم متعلق می خواهد، هر جور متعلق هست علم هست. حقیقت علم به این است که تابع معلوم باشد، یعنی هر جور معلوم هست علم هم همون جور باشد. معلوم عبارت از خدای سبحان است و کمالات او، چون در جهان جز خدا و کمالاتش چیزی دیگری نیست. پس معلوم خداست و کمالات خدا. علم هم که تابع معلوم است، علم نوریست که معلوم را نشون می دهد. پس علم تابع معلوم است و نفس الامر تابع چیزی نیست، پس علم نفس الامر نیست و نفس الامر این علم نیست. اونگاه می فرمان به این که علم ذاتی با ذات دو دید دارد، یک دید مغایرت که علم غیر از معلوم است، معلوم غیر از علم است، یکی تابع است دیگری معلوم، یکی کاشف است دیگری منکشف و ماننده. یکی این که این علم عین معلوم است. شما قبول دارید که اون معلوم که خدای سبحان و کمالات اوست، او مطبوع است و مطاع است، تابع چیزی نیست. اون دیدی که علم عین معلوم است و غیر معلوم نیست، پس علم مطبوع شد. وقتی علم مطبوع شد، میتواند نفس الامر باشد و در جهان خداست و کمالات خدا. البته کمالات خدا مراتبی دارن که تشکیک در مظاهر کمال است، بعضها فوق بعض، بعضها دون بعض، و همه اینها من الله هند و الی الله. پس علمی که این ذات حق است تابع حق نیست در این دید، در اون دیدی که تابع حق است و غیر حق است، البته به اون دید نفس الامر نیست، قدرت ذاتی این چنین است، اراده ذاتی این چنین است، علم ذاتی این چنین است و هاکذا. اینا دو دید دارن.
فرق بین علم فعلی و انفعالی نمیذارن. مثل یه طراح و مهندسی که فکر میکنه و یک چیزی رو ابداع میکنه،
بله.
در خارج هست، در واقع تابع علمه،
بله.
علم تابع خارج نیست.
نه، این که علم قبل الکسره یا علم بعد الکسره اون بحث دیگر است. بله، اما علم اصولا اینه که بتابد چیز رو روشن کند. اون علم فعلی، بله، این آگاهی یه متعلق میخواد، باید بتابد به او روشن کند، هر جور هست ببیند.
علم طراح چجوریه؟
علم طراح نسبت به اون معلوم خودش هرچه واقع هست میفهمد، بعد کار انجام میدهد. این کار انجام میدهد بعد العلم است. این علم فعلی است، یعنی علم سبب فعل است، معلوم است. نه، اون علمی که انسان پیدا میکند یه واقعیت رو میخواد بفهمد، یعنی هرچه هست باید بفهمد، خود نمیتواند کم و زیاد کند. علم نور است، چی رو روشن میکند؟ واقع رو، علامه و علیه. بنابراین علم باید یک واقعیتی رو روشن بکند، هر جور واقع هست همون رو نشون میدهد، نه کم و نه زیاد. بله، علم فعلی قبل الکسرت است، علم انفعالی بعد الکسرت است. اما از این که علم میتابد معلوم را علی ما و علیه نور روشن میکند، در این بحثی نیست. علم از خود مایه ای ندارد، علم رنگ ندارد، رنگ همه را ظاهر میکند. علم چیست؟ بیرنگ است. بله، این وجود هیچ سابقه ای ندارد، هر کی هر چه هست او نشون میدهد. بله، نه اون معلوم است، وجود این علم معلوم با هم است. العلم ما هو، یعنی عین و لام و میم، این چیست؟ این نورون. خودش چیست؟ هیچی. خودش هیچ، فقط نور است. چی رو روشن میکند؟ معلوم روشن میکند. اگر علم به سماست، سما رو علی محوله روشن میکند. اگر علم به عرض است، عرض رو علی محوله روشن میکند. علم به آخرت است، آخرت علی ما روشن بوده. نه، اصلا علم، حقیقت علم به ما انه علم نور است، مصداقا علم نور است، خود هیچ سبقه ای ندارد. این اگر بتابد به زمین، زمین روشن میکند، بتابد به عرض، عرض روشن، آسمان روشن میکند، بتابد به انسان، انسان روشن میکند. علم تابع معلوم است به این لحاظ. اما این که علم قبل الکسرت است، علم بعد الکسرت است، اون صورت علمیه رو میگن، یعنی بعد از این که رنگ گرفت، یا قبل الکسرت است یا بعد الکسرت، یه رهگذری از کنار ساختمانی میگذرد، میبیند و میفهمد، علم بعد الکسرت است. یک طراحی ساختمان میسازد، میفهمد و میسازد، علم قبل الکسرت است. اما هر دو صورت علمیه است، نه علم. علم یعنی نور. این نور چه سبقه ای دارد؟ علم عرض است یا سما؟ لا ادری. تا به چی بتابد؟ اگه به عرض تابید میشه صورت علمیه عرض، بر زمین تابید میشه صورت علمیه زمین، بر سما تابید میشه صورت علمیه سما. بنابراین فرمودن قبول داریم که علم خود سبقه ای ندارد، معلوم را میتاباند و روشن میکند، ولی از اون دیدی که عین معلوم است تابع چیزی نیست، و از اون دیدی که غیر معلوم است از اون دید نفس الامر نیست. یه بیان دیگری هم دارن، میفرمان به این که ما از یک نظری میتوانیم علم را نفس الامر قرار بدیم، و اون عبارت از وجود حقیقی اشیاست که اون را وجود علمی اشیا مینامیم. این اشیاء یه موطن خاص دارن در عالم خارج یا در عالم ذهن سافل و امثال ذلک وجود دارن، و همین اشیاء یک حقیقتی دارن که وجود علمی اینا خواهد بود. این همان است که نفس الامر به معنای الشیء فی نفسه، به اون معناست. به این معنا هم ما میتوانیم علم ذاتی را که همه حقایق در اونجا جمعند، او رو نفس الامر بدانیم. یعنی اشیا تا تابع این حقیقتند. چرا؟ برای اینکه حقیقت اشیا پیش اشیا پیش علم هست، که اون وجود علمی است در حقیقت. این همون علم لوندار است، وجود علمی اشیاست. یعنی همه حقایق در این مخزن حضور دارن. چون همه حقایق در این مخزن حضور دارن، هر چه که در خارج یافت شد یا فهمیده شد اگر مطابق باشد با همین شیفی نفسه میشود صادق. خب این شیفی نفسه کجاست و چی جور است؟ چی جور هست؟ هرچی که حقیقت علم بداند. راه اثباتش مشخص است یا روشناسی. خلاصه ما اگر خواستیم ببینیم که این قضیه صادق است یا قضیه کاذب است، این یه محمول دارد، این یه موضوع. بعد اگر این محمول با این موضوع اونچنان بود که فی نفس الامر هست، میشه صادق. نفس الامر یعنی چه؟ یعنی وجودی همه این و دیگر حقایق فی متن الحقیقت العلمیه، در متن حقیقت علم همه اشیاء اونجا حضور دارن، اونجا باطل حضور ندارد، کذب حضور ندارد. پس نفس الامر عبارت از حقیقت علم است و حقیقت علم عین خدای سبحان است و این اشیاء در حقیقت علمی وجود دارن. این علم سبقه دار است، این علم لون دار است که غیر از جواب اول هست. البته راه اثباتش این که آیا اون مطابق با حقیقت علم هست یا نه، همون است که یا باید بیان باشد یا باید با بیان.
مطابق و مطابق، ما اگر بگیم زیدون قائمان، مطابقش باید موصوفی باشد، صفتی باشد. اگر این قضیه ما با اون موصوف صفت مطابقت کرد، بگیم صادق است. اگر نکرد بگیم کاذب است. اما در علم حق تعالی، حالا یا در عقل اول، حالا اگر میگم صورت متصله، یا در علم حق تعالی به نحو لفظ عشقین، اگر ما بودم الانسان و نوعان، انسان و نوع رابع، در اونجا اینطوری است؟
در خارج هم همینطور است. در خارج مثلا زد یک وجود واحد واقعی دارد که عرض و مروز معروض وجود واقعی موجودن، در ذهن تحلیل میشه و در خارج که زید اون قائم نیست.
حقیقتن زید است، حقیقتن قیام است.
درست است.
حقیقتن به زید قائم هست.
بسیار خوب. همین جور.
در اونجا
هم حقیقت وجود هست، حقیقت صفت هست و حقیقت پیوند هست.
ما این قضیه هزارها قضیه میلیون ها، الانسان و نوع، انسان است و نوع است و رابط بین این هست در اونجا.
بله. نه، اگر به این نه باشد این که خودش قضیه است. اگر اونجا هم این چنین باشد،
معنای این به این باید حکایت بکنه،
حکایت بکنه،
حکایت مرآد باشه.
بله، مثلا الانسان و نوعان، اگر این به همین وضع اونجا باشد با همین این تسلیس، خود او یک نفس الامر دیگر می طلبد، می شود قضیه. نه، منظور این که اگر اونجا هم باز قضیه باشد، موضوع محمول باشد، بله
محکیه.
بله
باشه.
پس اونجا قضیه نیست، اونجا حقیقت انسان باید باشد، یه نحوه وجودی هست چون ماهیت مظهری است از اون مظاهر، و حقیقت نوعیت باشه چون نوع یه ممر عدمی که نیست، وجودی است ولو به تبع وجود، ولو معقول ثانی است، اما بالاخره نحوه وجود است نه نحوه عدم. ربط بین هم یه نحوه وجود است. این وجودات خاصه اونجا لفن جمعا
جدای از الهیوان و جنس.
بله، الان مثلا همه اون چه که فعلا ماها با اون معنوسیم، یک کسی که ملکه اجتهاد را دارد، فتوای او هم این است که مثلا فرون چیز واجب است. ما از فتوای او خبر می دهیم، یعنی او در ملکه اجتهادش به این نتیجه رسیده است که فلان واجبون از صلات الجمعه تو واجبت. این رو وقتی که میسنجیم با ملکه اجتهاد او میسنجیم. ملکه اجتهاد او سخن از مفهوم الصلات و سخن از مفهوم الوجوب و سخن از ربط بینها نیست، و اما طوریست که این حقیقت رو دارد که اگر خواست دست به قلم کند و جواب استفتا را بدهد، میگوید از صلات و جمعه واجبتون. پس ما اگر گفتیم به این که فتوای او این هست، درست گفتیم، قضیه میشه صادق. چرا؟ برای اینکه اون چه که ما به صورت قضیه گفتیم، روح این قضیه در ملکه اجتهاد او بالفعل وجود داره.
منتها چیزی نیست که در ملکه اجتهاد او باشد.
منتها لفظ و مفهوم و امثال ذلک نیست. همونطوری در خارج ما میگیم زیدون قائمون، محتوای این قضیه در خارج وجود دارد، نه موضوع است و نه محمول است و نه ربط، ولی حقیقت قیام و زید هست.
ولی موضوع معمول رب از خارج جدا جدای قاوم دیگر حقایت میکنن نگاه صادق است.
بله.
ولی در اونجا چون اینطوری نیست اصلا میخوام عرض کنم مطابق قضیه وجود نداره در علم خدا.
چرا؟
در علم خدا یک امر بسیطی است.
الان نه در همین مثالی که گفته شد ما اگر چنجو گفتیم آقا نظر فلون شخص فتوای فلون شخص این است که صلات جمعه واجب است.
خودش مجبور از جلاوالی هر سوالی که میگه همین جواب میاد.
خب ما از من
مجبور این چیه؟ این... ملکه اشتاسن چیزی نیست من میگم چی نیست.
خب من عرف نفسه فقط عرف ربه.
خب
این خیلی فرق دارد. واقع بهترین راه برای ما معرفت نفس است دیگه. یعنی ما بهترین مثالی که میتونیم بزنیم هم مسئله خودمون. یعنی بسیاری از مشکلات را هم مسئله نفس و معرفت نفس و صور ذهنی نفس و اندیشه های نفس حل میکنه. الان واقعا یک کسی که دارای ملک اجتهاد هست ما اگر گفتیم به این که صلات جمعه به فتوای این آقا پیش این آقا واجب است، نظر ایشون اینه که نماز جمعه واجب است، در حالی که الان مفهوم صلات و مفهوم صلات جمعه و مفهوم وجود فعلا در ذهنش نیست، اما ملک اجتهادش این است، فتواش هم همین است. اگر از این سوال بکنن که واجب است یا نه میگه واجب است. ما که گفتیم به فتوای ایشون نماز جمعه واجب هست درست گفتیم، یعنی این قضیه ما مطابق با واقع است، بلکه اینکه از این مطابق با متن ملکه اجتهاد ایشون است، در ملکه اجتهاد ایشون این هست، منتها همونطوری که زیدون قائمون حقیقت قیام و زید و رفت در خارج هست بدون موضوع محمول و نسبت امر اعتباری، حقیقت این که نماز جمعه واجب است در ملکه اجتهاد او هست. ما از ملکه اجتهاد خودمان بخوام خبر بدیم، هر کسی از ملکه خودش بخواد خبر بده. این چه حالا چند سطر عبارت بخونیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نمیدونیم از لحاظ تقسیم کار این مسئله نفس الامر مال کدام یکی از این آقایون شد. اگر چون که در فتوحات نفس الامر بررسی بشه خب کمک میکنه به مسئله. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 17 هم والقول باستحالت ان یکون ذات و تعالی و علمه الذی هو و عین ذاته محلا للامور المتکثره انما یسه اذا کانت غیره تعالی کما عند المحجوبین عن الحق اما اذا کانت عینه من حیث الوجود و الحقیقه و غیره به اعتبار تعین و تقید فلا یلزم ذلک. در صدر بحث فرمودن به این که بعضی از حکما متأخر آمدن گفتن علم ذات به ما ادا عقل اول است. چرا؟ برای اینکه هر بن من مفاسد تلزمه، برای اینکه از این مفاسد فرار کنه. سرش آن است که علم به غیر را حصولی و انفعالی دانستن، گفتن که علم به غیر چون انفعالی و حصولی است این نمیتواند در ذات رابطه داشته راه داشته باشد، حتما باید خارج از ذات باشد. ولی خب اگر شما اصل هستی شناسیتون به نحو وحدت شخصی باشد نه تباین یک، و در شناخت علم هم علم به ذات و علم به غیر را هم هر دو را حضوری و شهودی بدانید، نه اینکه یکی را حلولی بدانید یکی را حضوری، دو به این امر مبتلا نخواهید شد. میگوید به این که واجب تعالی به ذات خود عالم است و به غیر عالم است، به غیر عالم است همون طوری که به ذات عالم است. و چون توهم کردن که اگر واجب به ما ادا علم داشته باشد این علم عین ذات باشد، لازمش آن است که صور ما ادا در ذات واجب حلول بکند، به اون محل این حوادث باشد، به اون منزه از انفعال و حلول است، لذا علم ذات به ما ادا را خارج از ذات پنداشتم. والقول باستحالت ان یکون ذاته تعالی و علمه الذی هو و عین ذاته محلا للامور الکثیره، این برای آن است که قائل به تباین شدن، گفتن امور کثیره، کثیری در کار نیست، یک واحد است با مظاهرش، تباینی در کار نیست، اون مظاهرش هم تشکیکی است. قیام صدوری دارن دیگه، یعنی صدور نه ظهور دارن. کثرت اگر کثرت تشکیکی بود و کثرت تشکیکی هم به یک جامعه برگشت و اون جامع هم ظاهر در این سوار مرآتی بود، محضور حلول و امثال زارک راه ندارد، لذا ترقی میکنن، میگن اصلا کثرتی نیست، حال و محل نیست، یک واحد است که گاهی به صورت عالم گاهی به صورت علم ظهور میکنن. فالقول باستحالت ان یکون ذاته تعالی و علمه الذی هو عین ذاته محلا للامور المتکثره انما یسه و ازا کانت این امور غیره تعالی کما اند المحجوبین عن الحق، که خدای سبحان رو با اشیا گفتن تباینی دارن و بینونتشون هم ازلس و قائل به تباین وجودی شدن و مغایرت. این یک. بعد چون قائل مغایرت شدن و علم رو هم از یه طرفی حلول و از یه طرفی انفعال دانستن، گفتن علم به ما ادا حتما باید بیرون از ذات باشد. اما ازا کانت این امور اینهو من حیث الوجود، تباین در کار نیست، نه ماهیت اصیل است نه وجود حقاق متباینه، بلکه وجود اصیل است و یک واحد هست، مظاهر او متشدد، پس بینونت در کار نیست. اما اذا کانت اینه من حیث الوجود والحقیقه و غیره به اعتبار تغییر و تغییر، که اون مطلق است اینها مقیدن، اون لا متعین است اینها متعینن، فلا یلزم ذلک، هیچ محضور نمید، غیری در کار نیست، بلکه رقیق تر سخن میگوین، اصلا سخن از حلول و محل نیست، چیزی در چیزی حلول می کند. حالا شما اگر چون که یه آینی داشتید که هزارها اشیا درش تابید، واقعا حلول کرد؟ همون طوری که اشیا مرآت حقا، خدای سبحان مرآت حق اشیاست. این رو تو بحث های بعدم خواهم دام کنم که مرائی متعاکسن، اشیا مرآت حقا، انسان در مرآت اشیا خدای سبحان رو مشاهده می کند و خود حق سبحان و تعالی مرآت اشیاست که همه را در خود مشاهده می کند. خب حالا همه را در خود مشاهده می کند، واقعا چیزی در آینه حلول کرده است تا انسان بگوید به این که انتباه عظیم در صغیر است و امثال زاله جا برای حلول نیست؟ تقیدات ظهورات خاصه است، مراتب نازله خواهد بود دیگر.
مراتب نازله که به نام تقید است، اون تقید کجا منصوبه؟
تقید عبارت از مجموعه چند مطلق است، تو بحثای قبلا گذشت که مقید مجموعه چند مطلق است. و فعل حقیقت لیس حالن ولا محلن، یعنی لیس هل وجودو حالن و محلن، که یکی بشه حال و دیگری بشه محل. چیزی در آینه حلول نمی کند تا شما بگوید به این که آینه شفاف که نمی شود. شما این آینه حیفه که مثلا گازوئیل یا دود در او حلول کند. خب دود در او حلول نمی کند که، او دود نشون می دهد. شما بگوید حیف این آینه که مثلا غیر رو نشون، غیر در او حلول بکند. آخر غیر درست بده، با آینه شفاف سازگار نیست، اما در آینه که حلول ندارد که، آینه او غیر رو نشون می ده. به فعل حقیقت لیس حالن ولا محلن، بل شیء واحدون، که اون همون فیض منبسط است که ظهر به صورت المحلیه تارتن والحالیت اخرى. اونگاه بر این مترتب میکنم اصلا نفس الامر را، حق این است که این یک تنبیه جدایی باشد. میفرمان فنفس الامر عبارتون عن العلم ذاتی الهاوی لصور الاشیاء کلها، کلیه ها و جزئیه ها، صغیره ها و کبیره ها، جمعن و تفصیلن. این که مرحوم سبزوار رضوان الله آمده است که به حد ذات شیء نفس الامر خود، که فرمود نفس الامر همون شیء نفسه هست، بعد فرمود و عالم الامر و زا عقلون یعد، که ناظر به قول دوم هست، که قول دوم آن است که نفس الامر عبارت از عقل است که بخواست خدا با تتمه بحث بیاید، فرمودن به این که ما از این قول دوم به دو تعبیر یاد کردیم، یکی این که عالم امر گفتیم، یکی این گفتیم ای رو عقل می نامند، این که گفتیم ای رو عالم امر می نامند به اصطلاح عرفا گفتیم، این که ای رو عقل می نامند به اصطلاح حکما گفتیم. این معلوم می شود که اون عارفی که نفس الامر را عقل می داند همون بعض العارفین هست که در ذیل بحث خواهد آمد، وگرنه دیگر عرفا نفس الامر را فوق عقل دانستن، یعنی علم ذاتی اقدس اله دانستن. پس اون چی که مرحوم سبزواری فرمود ناظر به سخن بعض العارفین است که نفس الامر را عقل پنداشتن. والحمد لله رب العالمين.